الرحیم و بهی نستعین. الله خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره دلائل قرآنی حجیت خبر واحد بود. در دلیل اول که آیه نبأ بود، ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا، این قسمت آیه را استدلال آوردن بر این آیه. اینو استشهاد میکنن به این آیه که دال بر حجیت خبر واحد هست. عرض کردم نحوه استفاده از این آیه بر مدعای یعنی حجیت خبر واحد متعدد بیان شده، تقریرهای مختلفی. خود مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه‌ای که بر رسائل دارن 7 تقریر رو ذکر کردن، اما اینجا یک تقریر رو روش منور میده، 2 تقریر رو هم اشاره میکنه که حالا امروزی. تقریری که بیان کردن از طریق مفهوم شرط، و اون اینکه این شرط قید حکم نه قید موضوع، و موقع قید حکم بود دقیقا میتونی مفهوم گیری کنی، مشکلی نداره. اینو عرض کنم خدمت دوستان، اگه شرط قید موضوع باشه بل اتفاق گفتن نمیشه مفهوم گرفت. در به صورت اگه شرط منتفی بشه بعد بگیم خب مثلا حکم برعکس بشه، نه اصلا دیگه حکمی نخواهد بود. شرط منتفی بشه موضوعی وجود نخواهد داشت اگر قید موضوع باشه، اما اگه قید محمول باشه یا قید حکم باشه اختلافه. ادعی گفتن میتوان از این مفهوم گیری کرد، از جمله آخوند میگه مفهوم گیری مشکلی نداره. النبأ یجب تبین ان ان جاء به فاسق، به اصطلاح اگر فاسق، اما اگر ان لم یجب به فاسق، این وجوب تبین مشروط به این که فاسق حکم خبر رو بیاره. اگه فاسق نیاورد چی؟ حالا 2 حالت داره، یا اصلا خبری نیست که فاسقی یا عادلی بیاره، خوب هیچ، یا خبر هست ولی فاسق نیست عادله، خب اینجا دیگه وجوب تبیین نداره که دیگه لازم است. آخوند اینطوری استفاده کرد. اون تا
اگر موضوع باشه میشه مفهوم گیری کرد.
بله
اگر موضوع نبأ باشه،
بله نبأ به تنهایی بدون قید این شکلی عرض می‌کنم. اگر شرط در جمله شرطی هست، تمام روی جمله شرطی است. در جمله شرطی این شرط، شرط چیه؟ شرط مقدمه یا شرط تالی؟ شرط موضوع یا شرط محموله؟ شرط موضوع یا شرط حکمه؟ حالا دارم عرض میکنم اختلاف دیگه دارم میکنم. آخوند دیروز گفتن که شرط حکمه، لذا مفهوم گیری کردن شرط حکمه. ان جاءکم فاسقون شرط وجوب تبیینه، نه شرط نبأ. اما ادهی میگن که شرط نبأ هست، یعنی میگن النبأ الفاسق، قید نبأ هست، النبأ الفاسق یجب تبینه، خبر فاسق، خبری که فاسق آورندهش باشد، این میشه شرط متعلق و ناظر به موضوع. به هر حال این اصل بس که نظر آخوند در اینجا تقریرش این بود، چون که شرط ناظر به حکمه، یعنی ناظر به وجوب تبینه، میشه مفهوم گیری کرد و دال بر حجیت خبر واحد هست. اما حالا اشکالاتی به این تقریر شده، اشکالاتی به استفاده از آیه نبأ برای اثبات حجیت خبر واحد شده که در مجموع آخوند 4 اشکال رو ذکر میکنه و بررسی میکنه. حالا تیتر میزنیم 4:1-2 پاسخ به اشکالات وارده بر دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد. این تیتر بس. 4:1-1 نحوه استدلال بود که عرض کردیم استدلال آخوند را. حالا از اینجا به بعد وارد اشکالاتی که وارد بر دلالت آیه نبأ شده به اینا میپردازن، اینها را پاسخ میدن. عرض کردم در مجموع 4 اشکال آخوند اینجا ذکر میکنه و بررسی میکنه. 2 اشکالش از شیخ انصاریه، 2 اشکال از دیگران. اشکال اول الف، اشکال اول از شیخ انصاری عرض کرد و پاسخ آن. ما دیگه برای پاسخ تیتر جدا نمیاریم و پاسخ آن. اشکال اول و پاسخ اون. این اشکال اول اینه، حرف شیخ انصاری میگه آقا این شرط ناظر به حکم نیست، ناظر به موضوعه. یعنی مدلول آیه اینه انبع الفاسق یجب تبین ان. خب حالا اگر فاسق نبود چی؟ سالبه به انتفاع موضوعه. موضوعی نیست که دیگه حالا وجوب باشه یا لا وجوب باشه، لا یجب تبین ان، سالبه به انتفاع موضوع میشه. اگر قید یا این شرط ناظر به موضوع باشه طبیعتا دیگه مفهوم گیری نمیشه کرد، سالبه به انتفاع موضوع میشه. اگر شرط نباشه، هر کجا این قید نبود موضوع نیست. به تعبیر دیگر موضوع ما اینجا یه امر مرکبه، هم نبع هست هم آورنده آن فاسق باشد، فاسق بودن آورنده آن، این موضوع یک حکم قرار گرفته. حکم چیه؟ وجوب تبیین. حالا شما میخوایی از این اثبات کنی، استفاده کنی که خبر واحد حجته؟ نه خیر، هیچ دلالتی بر اون نداره، چون که اگر فاسق نباشه نتیجهش چی میشه؟ آورنده فاسق نباشه چه رخ میده؟ اصلا نبعی نمونده که حالا حکمی داشته باشه حکمی نداشته باشه، اصلا موضوعی نیست که حکم ناظر به اون باشه. این همیشه توجه داشته باشن دوستان، در بحث قضاییان موضوع به منزله علت حکمه، به منزله علت حکمه. موقع علت نبود اصلا معلول نیست، حکم معلوله، حکم مولود موضوعه، محصول موضوعه. حالا اگه موضوع نبود، یه قیدش نبود، اگه مرکب یه جزءش هم نباشه مرکب نیست، اگه مرکب نباشه و اصلش اون موضوع بسیط اونم نباشه بازم حکم نخواهد بود. لذا این خبر عادل موضوع دیگری است، خبر عادل یه موضوع دیگری است، باید ببینیم حکم خاص خودشو داشته باشه. از مفهوم این آیه نمیتونی استفاده کنی. حالا دوستان بنویسن اینو اگه ابهامی موند بعد مجرد توضیح میدم. شرط داخل پرانتز بیارید انجا اکم فاسق، اینو بهش میگن شرط. ناظر به موضوع و جزء موضوع و محقق موضوع است. شرط ناظر به موضوع و جزء موضوع و محقق موضوع است. در این صورت هر چند با انتفاع شرط، در این صورت هر نه موضوع میشه کلش، محقق موضوع یا جزء موضوع، به تعبیر دیگر اینه. موضوع عبارت است از نبع به اضافه مجیء الفاسق به، این موضوع. حکمم عبارت است از یجب تبین ان، این حکم. میفرماید شرط ناظر به موضوع، قید موضوع، جزء موضوع، محقق موضوع، تثبیت کننده موضوع، شکل دهنده موضوع. شرط اینه، ناظر به موضوع، موضوع را سامان میده، علت حکم را سامان میده. خب در اینجا هر چند با انتفاع شرط، با انتفاع شرط یعنی مجیء فاسق، این منتفی بشه، یعنی فاسق شرط رو نیاره، خبر رو نیاره، حکم هم منتفی می شود. هر چند با انتفاع شرط حکم هم منتفی می شود، یعنی وجوب تبیین دیگه نداریم، اما از باب سالبه به انتفاع موضوع است و نه مفهوم گیری، اصلا مفهوم نداره دیگه اینطوری جمله شرطی و نه مفهوم گیری. به تعبیر دیگر خیلی خلاصه در یه جمله، در قضایای شرطیه‌ای که شرط محقق موضوع باشد جای مفهوم گیری نیست، معنا نداره مفهوم گیری. در قضایای شرطیه ای که شرط محقق موضوع باشد، جزء موضوع باشد، جای مفهوم گیری نیست، مثلا من جزء موضوع، شرط جزء موضوع یا محقق موضوع میگن، تثبیت کننده موضوع. این تعبیر رو در کلفای اومده به کار میگیره، محقق موضوع یعنی جزء موضوع. موضوع ما مرکبه، اما نگاه کنید این فرمولو، موضوع عبارت از نبأ، مجیء فاسق هم شرط اینه که جزء موضوعه. موضوع مرکب از مشروط و شرطه، شرط جزء موضوعه. در اینطوری قضایایی اصلا جای مفهوم گیری نیست. شرط منتفی بشود یعنی موضوع منتفی شد. حالا دیگه شما نمیتونید بگید اینجا وجوب تبیین نیست، لازم نیست، اصلا چیزی نیست که حکمی برش بار بشه یا بار نشه. به تعبیر دیگر حکم عرضه، روی چیزی میاد، این چیز باید باشه که این حکم روش بیاد دیگه. خب موقع این چیز شرطش یه جزءش منتفی بشه دیگه چیزی نیست که حکم روش بیاد یا نیادش، این شکلی میشه. بله دیگه به نظرم حالا توضیح بیشتر بدیم، توضیح واضحات اشکاله. این اشکال روشن شد، اما اشکال شیخ انصاری چیه؟ پس میگه از آیه نبأ نمیتونی استفاده کنی خبر واحد حجته، ربطی به خبر واحد نداره. این درباره آیه نبأ میگه خبر فاسق شما باید برید دربارش تبیین کنی، اما خبر عادل چی؟ اون میشه یه موضوع دیگری، باید بریم آیات دیگری، روایات دیگری، دلائل دیگری برش پیدا کنیم که حکمش چیه. اون حکم دیگر، جای دیگر است. بله وجوب بله وجوب ببین ربطی به این آیه نداره. ببین اگر نبأ به اضافه، این حرف خوبیه بگم، اگر اینطوری چیزیش، ما دنبال این هستیم دوستان، ما در حجیت خبر واحد دنبال این هستیم که به زعم شیخ انصاری نبأ به اضافه مجیء العادل به لا یجب تبیین آن، ما اینو میخوایم، ولی این ربطی به آیه نداره، از این آیه استفاده نمیشه، از این آیه استفاده نمیشه، جای دیگری برو سراغش. یه مثلا حدیث امام صادق رو پیدا کن که گفته صدق العادل، اونو بیار. یه خبر متواتری بیار که این حکم درسته، نبأ به اضافه مجیء عادل، این لا یجب تبیین آن. از مفهوم این آیه نمیتونی استفاده کنی. این آیه میگفت نبأ فاسق واجب است تبیین ازش، شما میخوای به جای فاسق بذاری عادل دیگه، خب اونو برداری اصلا موضوع این حکم برداشته میشه دیگه، نمیتونی مفهوم گیری کنی دیگه، ربطی اصلا. این حرف شیخ انصاریه دیگه، روشن. پاسخ آخوند میفرماید، حالا پاسخ تکراره در حقیقت، تکرار حرف آخونده، بنویسید پاسخ، شرط ناظر به حکم است و نه موضوع، و لذا این آیه مفهوم دارد، میتوان از آن مفهوم گیری کرد. شرط ناظر به حکم است و نه موضوع، لذا این آیه مفهوم دارد. حالا واقعا اینطوریه، یعنی یه ادعای منتها مثلا اینطوری بگیم، چون بله آخوند خیلی مختصر میگه، شیخ هم اتفاقا مفصل اینو در رسولم بحث میکنه. ببین آخوند نوع ادبیاتش این شکلی است که حالا در متن ببین، میگه با توجه به اینکه این حرفو ما زدیم که شرط ناظر به حکم است، از هرها به نظر این واضح داره و این متبادر به ذهنه که انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، این ظاهر مسئله متوادر به ذهن از این آیه اینه که شرط ناظر به حکمه، لذا این اشکال شیخ وارد نمی شود، این اشکال شیخ وارد نمی شود، اینطوری جوابش میده. لا یردو علی این اشکال، حالا ما اشکالو گفتیم، دوباره حرف آخوند رو توضیح دادیم، منتها تفسیره. اما آخوند میگه بله این اشکال بر حرف مشهور وارده، ولی به من، این به تفسیر من وارد نیست. می نویسه تفسیره، این تبصره جلوش داخل پرانتز بنویسید دوستان، تقریر دوم استدلال به آیه نبأ، در حقیقت یه جور تقریر دومی که آخوند اینو قبول نداره، ولی تقریر مشهور است. تقریر مشهور، تبصره. اگر تقریر مشهور را از آیه، اگر تقریر مشهور را از آیه بپذیریم، که تقریر مشهور رو همین حرف شیخ انصاری که نقد کرده است، اگر تقریر مشهور را از آیه بپذیریم که شرط را ناظر به موضوع میدان، جزء موضوع میدانند، در آن صورت این اشکال وارد است و نمیتوان از آیه مفهوم گیری کرد. در آن صورت اشکال وارد است و نمیتوان از آیه مفهوم گیری کرد. پس تقریر مشهور در حقیقت دوستان اینه، همونی که هم نوشت پاک کردیم دیگه، میگن موضوع در این آیه، موضوع حکم عبارت است از نبع الفاسق، حکمم عبارت است از وجوب تبیین. اگر اینو بپذیریم اشکال شیخ انصاری وارده و نمیشه مفهوم گیری کرد، بالاتفاق از شرطی که ناظر به موضوع باشه دیگه مفهوم نداره، چون که اگه این شرط نباشه موضوع نیست، موضوع نبود سالبه به انتفاع موضوعه دیگه. ما نمیتونیم بگیم خب حالا مفت این حکم برخلافش هست، اصلا موضوعی نیست که حالا حکمی برخلافش باشه. به تعبیر دیگه موضوع باید ثابت باشه، حکم بگیم که مثلا اگر این شرط بود این حکم است، اگر این شرط نبود این حکم نیست، ولی موقع موضوع از بین میره دیگه حکم هم از بین خواهد. اصلاحیه، حالا آخون اینجا اینطوری بزنین تیتر، اصلاحیه ای در حقیقت تقریر سومه از آیه، تقریر سومه استدلال به آیه هست. عرض کردیم هفت تقریر را آخوند بیان میکنه، هفت تفسیر از این آیه بیان میکنه، ولی حالا سومینش رو به عنوان یه اصلاحیه میاره. اصلاحیه چیه؟ میگه که میشه حرف مشهور رو هم توجیه کرد، یعنی میشه گفت شرط ناظر به موضوعه ولی مفهومگیری هم میتونیم بکنیم، مانعی نیست مفهومگیری کنیم، شرط هم ناظر به موضوع هم باشه. چطور بزنیم دوستان میرسیم؟ نه، موضوع ناظر به موضوع باشه موضوع مرکب میشود. آره، میگه النبع الذی جاء به الفاسق یجب تبین ان، ولی بازم میتونیم مفهوم گیری کنیم بگیم النبع این که فاسق نیاوردش تبین لازم نیست ازش، با اینکه قید موضوع باشه. چطور بزنیم دوستان میرسه؟ از این بشه مفهوم گیری کرد، شرط موضوع باشه ولی در این حال بشه ازش مفهوم گیری کرد. این دوستان یه حرفی هست در حالا در هم کتاب فلسفی مطرح میشه، هم در اصول هم در تفسیر، میگن که گاهی یه شرط منحصر است، علت منحصر رو داره بیان میکنه، میگه فقط و فقط در این صورت به این علت در این حالت این کار رو انجام بده، موضوع به قید این ان جاء اک زیدون و سلمه و سلام کرد فاکرمه، یعنی اگر سلام نکرد اکرام لازم نیست. خب حالا زید آمد سلام نکرد، اینجا دیگه این حکم نداره، با اینکه قید موضوعه، مثلا چون شرط منحصره این وجوب اکرام را در این موضوع شرط منحصرش گفته بود این باشه. اما اگر مثلا گفت انجا اگر منحصر نمیخواست باشه، اگر منحصر نمی بود، من این مثال را تصحیحش کنم، مثال اول گاهی مولا میگه انجا اک زیدون فا اکرم ها، درسته؟ این فقط آمدن زید شرط اکرامه. گاهی میگه انجا اک زیدون و سلمه، زید آمد و سلام کرد اکرامش کن. پس اگر صرف آمدن شرط نبود اگه اون فقط تنها شرط بود نباید واو میگفت وسلمه، معلوم میشه آمدن تنها شرط منحصر نیست. یا اگر اینطوری میگو انجا اک زیدون وسلمه او مثلا نمیدونم تصدقه فاکرمه یا صدقه ای داد مثلا یا فلان جا نشست فاکرمه مثلا، ای با او عطف میکرد، این معلوم میبود که صرف آمدن علت منحصره نیست. اما موقع مولا میگه انجا اک زیدون فاکرمه، زید آمد اکرامش کن دیگه، این علت منحصره است. یعنی اگه نیامد اکرام لازم نیست و وجوب اکرام نداره. آیه حالا برگردید دقت کنید، آیه اینطوری میفرماید ان جا اکم فاسقون به نبعن فتبینو، شرطم شرط نبع است، اصلا النبع الذی جاء به الفاسق یجب التبین، فرض ما این شرط شرط موضوع باشه، قید موضوع باشه. اگر علت منحصر نبود مولا بعد اینطوری میفرمود، خدا میفرمود ان جا اکم فاسقون او عادلون با یه او به نبع فتبین، یا ان جا اکم فاسقون و عادلون با یه واوی عطف میکرد، همین که نگفته معلوم میشه علت منحصر است. علت منحصر موقعی که این نبود طبیعتا میتونی ازش مفهوم گیری کنی. حالا بنویسید اینی که عرض کردم دقیق ترشو و با تأمل کنید اگه ابهامی بود جواب. حتی اگر شرط ناظر به موضوع باشد، بله بله زیل اصلاحی، حتی اگر شرط ناظر به موضوع باشد باز هم میتوان به مفهوم آیه برای اثبات حجیت خبر واحد استناد کرد. به این شکل که آیه به مفهوم برای اثبات حجیت خبر واحد استناد کرد، با اینکه شرط ناظر به موضوعه ولی میتونیم مفهوم گیری کنیم، بازم میتونیم چطور؟ به این شکل که شرط انحصاری وجوب تبیین، البته یه بر اساس میبود بهتر، به این شکل که بر اساس این آیه شرط انحصاری وجوب تبیین، به این شکل که بر اساس این آیه شرط انحصاری وجوب تبیین نبع الفاسق است، یعنی نفرموده که ان جا اکم، یعنی نفرموده است که ان جا اکم فاسقون و عادلون، یا ان جا اکم فاسقون او عادلون، بلکه فرموده است ان جا اکم فاسقون. این حالا اصولیان تعبیر میکنن هم اطلاق واوی داره هم اطلاق اوی، اطلاق واوی داره یعنی واو اضافه نشده بهش، عطفی نشده، اوی او هم نگفتن، انجا اکن فاسقون و عادلون نگفته، اطلاق واوی داره، انجا اکن فاسقون او عادلون نداره، اطلاق اوی داره، ای یا این یا آن نداره و این و آن هم نداره. خب لذا هم اطلاق واوی دارد آیه و هم اطلاق اوی، لذا این آیه هم اطلاق واوی دارد، این اشاره به اون انجا اکن فاسقون و عادلون، و هم اطلاق اوی یعنی انجا اکن فاسقون او عادلون، رضا این آیه هم اطلاق واوی دارد و هم اطلاق اوی. در نتیجه مجیء فاسق علت منحصر وجوب تبیین است، مجیء فاسق علت منحصر وجوب تبیین است، بنابراین در غیر از چنین موضوعی، در غیر از چنین موضوعی اهم از این که اصلا نبعی نباشد یا نبع باشد اما آورنده آن فاسق نباشد، تبیین لازم نیست. اصلا نبع با اینکه قید موضوع شد ها، ولی از باب علت منحصره آخون میگه میشه درست کرد این را و معقولم هست. این برداشت از آیه عجیب غریبی نخواهد. این چند سطر رو تطبیق کنم جان؟ آره دیگه، آره دیگه. یعنی میگه که بله در اینجا میگه اتفاقا چون که علت منحصر هست، چون علت منحصره نفی میکند. اینطور اگه منحصره باشه همینطوری دیگه در فصل جان مرکب گرفته موضوع رو. حالا موضوع در این نتیجه ببینید، نبع نباشد، این قید اول نباشه، این نبع نباشه، این حکمو نداره، وجوب تبیین رو نداره طبیعتاً، یا نبع باشه این قید رو نداشته باشه، این علت منحصرش رو نداشته باشه، مجیء فاسق بهش نباشه، اینم وجوب تبیین رو ندارد. ما هم همینو می‌خوایم. اگه جایی که این قید بخش دومش به درد ما می‌خوره، نبع هست، فاسق نیاورددش، اینجا تبیین لازم نیست. فاسق نیاورددش یعنی بالاخره همونی که ما می‌خوایم که یه بخش خبر واحد حجت نیست، خبر واحد فاسق حجت نیست، بقیه ممکنه حجت باشه. تطبیق کنیم اینو. ولا یخفا ان شأن چنین است علی هذا تقریر، طبق تقریری که من آخوند داشتم که شرط رو ناظر به حکم دانستم، قید حکم دانستم، لا یردو، این اشکال وارد نمی شود، اشکالی که شیخ انصاری گفته ان شرط فی القضیه لبیان تحقق الموضوع، اینکه شرط در قضیه، در کدوم قضیه؟ این قضیه شرطیه ان جاءکم فاسقون به نبع، شرط در این قضیه شرطیه ان جاءکم فاسقون به نبع، لبیان تحقق الموضوع، موضوع را میخواد محقق کنه، محقق موضوع، جزء موضوع، فلا مفهوم له، پس مفهومی نداره برای این شرط، شرط محقق موضوع مفهوم نداره، یا اینکه بگی مفهوم هم داره او مفهومه، یا اینکه مفهوم این شرط از سالبه به انتفاع الموضوع، یا مفهوم نداره یا مفهومش سالبه به انتفاع موضوعه. فرق هم که نه، این حرف درست نیست، نه اصلا مفهوم نداره، نه اینکه مفهوم دارد مفهومش سالبه به انتفاع موضوعست، اصلا شرط ناظر موضوع مفهوم نداره، لذا این فرق هم بی‌معنا گرفتن. نه دیگه، نه نه، بیان شیخ انصاری موضوع یعنی نبع به اضافه مجیء فاسق برای تحقق موضوع، یعنی برای شکل دهی به موضوع است. موضوع را میخوایم بسازیم، موضوع چیه؟ موضوع مرکب دیگه، موضوع را محقق کنیم، بسازیم، شکلش بدیم. نه ام این این تبصره یه که نوشتید دوستان، تبصره تقریر دومی داره آخوند ذکر میکنه، میگه نه ام بله این اشکال شما بر من وارد نیست، اما بر تقریر دیگر مشهور، تقریر مشهور وارد است. نعم لو کان الشرط هو نفس تحقق نبع و مجیء الفاسق به، اگر کسی بیاد مثل مشهور بگوید شرط عبارت است از نفس تحقق نبع و مجیء فاسق به، یعنی جمله شرطی شرط داره یه جزا، شرط عبارت است از این نبع و فاسق بیاردنش، یعنی این النبع الفاسق، شرط این باشه، اون موقع کانت القضیت و شرطیه مسوقتا لبیان تحقق الموضوع، قضیه شرطی شکل پیدا کرده برای بیان، ساخته شده برای بیان تحقق موضوع، و اون موقع اشکال شما وارد است. در آن صورت این اشکال وارد است، اشکال شما. پس اشکال شیخ انصاری می‌فرماید به تقریر مشهور وارده از آیه، البته اصلاحیه، مع انه یمکن ان یقال، این مع انه ما با تحت عنوان اصلاحیه زدیم، یعنی وجه سوم یا تقریر سومی که بیان می‌کنه، مع انه یمکن ان یقال، میتوان گفت که، میتوان گفت، ممکن است گفته شود که ان القضیه، این قضیه شرطیه، ولو کانت مسوقتا لذالک، هرچند سوق داده شده برای بیان تحقق موضوع مشاور الی ذلک بنویسید، ولو کانت مسوقتا شکل داده شده برای بیان تحقق موضوع، شرط موضوعه، ولی باز هم میتوان مفهوم گیری کرد. چطور؟ الا ان این قضیه، ضمیر به قضیه برمیگرده، الا ان این قضیه ظاهرتون فی انحصار موضوع وجوب تبیین فی النبع الذی جاء بالفاسق، ظهور در این داره که منحصر است موضوع وجوب تبیین. این وجوب تبیین موضوعش منحصر است، فی النبع متعلق به انحصار، متعلق به انحصار، انحصار دارد موضوعش در نبعی که جاء بالفاسق، النبع الفاسق، النبع الذی جاء بالفاسق، انحصار در این داره. فیقتزی، فاعل یقتزی چیه؟ انحصار سبب بنویسید، انحصار سبب که فسق باشه، فیقتزی انحصار و سبب که عبارت باشه از فسق، مقتضی چیه؟ انتفاع وجوب تبیین عند انتفاعهی، منتفی بودن وجوب تبیین دیگه لایجب تبیین عند انتفاعهی، انتفاع این سبب، انتفاع اون علت منحصره، انتفاع این انحصار، منتفی بشه یعنی چی؟ و وجود موضوع آخر، موضوع دیگری پیدا بشه، مثلا النبع العادل موضوعش. اینجا دیگه این حکمو نداره. فتدبر، فتدبر که چی؟ که اگر شرط محقق موضوع باشه، آخوند با هیچ سیریشومی درست نمیشه، مفهوم نمیتونی ازش بگیری. اگر شرط محقق موضوع باشه، علت منحصرش هم باشه، بازم نمیشه. مثلا من میگم که شرب خمر چی؟ شرب خمر حرام است، علت منحصره این چیه؟ علت منحصرش خمره، خمریته. علت منحصره این حرمت، این حکم من، خمریته. خب حالا یعنی دیگه غیر از شرب خمر هر چیز دیگه حلاله؟ دیگه حرام نیست؟ مثلا شرب فرض کنید این مواد مخدر خمر نیست، مسکرات دیگر، فقط شرب خمر حرامه؟ با اینکه اینجا این قید علت منحصره، شرب که حرام نیست، که شرب که حرام نیست، شرب خمر قیدی پیدا کرده، شرطی پیدا کرده که علت انحصار، علت اصلی این حکمه. در اینجا آیه میفرماید ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، علت وجوب تبیین اینه که فسق آوردهش، اصلا فاسق آورده. خب حالا دیگه یعنی اگر فاسق نیاورده بود اون دیگه تبیین لازم نیست؟ از کجا اینو میگی؟ اگه شرب خمر نبود دیگه حرام نیست؟ همه حرام ها منحصرن در شرب خمر، همه وجوب تبیین ها منحصرن در اینکه فاسق بیاردش؟ ممکنه چیزی میخواد بنویسید فتدبر رو اینطوری بیارید، نوشتید خیلی خوب، بله اینه که اگر شرط محقق موضوع باشد، اگر جان، بله بله اتفاقا اصلا این، حالا اینو بنویسید بعد یه حرفی میزنم، بعد یه حرفی. اگر شرط محقق موضوع باشد دال بر انحصار نخواهد بود، دال بر انحصار نخواهد، همانطور که در جمله شرب حمر شرب خمر حرام است، همانطور که در جمله شرب خمر حرام است، خمریت دال بر عدم حرمت غیر نیست، غیر خمر نیست، خمریت دال بر عدم حرمت غیر خمر نیست. به تعبیر دیگر همینی که آقای دهشیری فرمود، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. این میگه که خبر فاسق باید تبیین کنی درش. خب حالا اگه فاسق نبود دیگه نباید تبیین کنی، ربطی به اون نداره، این اثبات شی نفی معدمه. این حرفی که چون دیروز هم امامی گفت، الان هم حاجه ها دوباره گفتن، این زیرا به همه چی میزنه، ببین حالا من می‌خواستم آخر این بحث نبع بگم، اشاره کنم آخرم بعد میگم. تمام این آخوند تقریری به زعم خودشون درست از این آیه ارائه دادن دیگه، که این آیه دال بر حجیت خبر واحد هست. از تقریر چطور بود؟ از طریق مفهوم گیری، مفهوم شرط را گفتن دال. چهار تا اشکال مطرح میشه، تک تک این اشکالات رو جواب میده آخوند، میگه به حرف من وارد نمیشه، اشکالات رو جواب میده. آخرش اینه که خبر واحد حجت به دلیل این آیه، این آیه دال بر حجیت خبر واحد هست. البته غیر این آیه هم هست، ولی این آیه هست. و حالا که این اساسا این نوع استدلال خلاف مبنای خود آخونده. سال گذشته در کفایه دو این بحث مفاهیم، مقصد سوم بود دیگه، مقصد ثالث مفاهیم، این همه آخوند زور زد اثبات کرد که مفهوم حجت نیست، اعتبار نداره، نمیشه مفهوم شرط اعتبار نداره، نظرش این بود. حالا یا اینجا باید بگی از نظر در چند صفحه قبل کفایه، حالا چند صفحه قبل میشه 50-60 صفحه قبل مثلا، برگشتیم یه نظر دیگه که میگه حالا مفهوم شرط اعتبار دارد و میشه مفهوم گیری کرد و حجت، یا باید بگی که نه اینجا بر اساس نظر مشهور که میگفتن که شرط مفهوم دارد منم حرکت کردم و اینطوری. لذا این اساسا این بخش کتاب کفایه با اون بخش تناقض داره، تضاد داره، سازگار نیست. یا باید بگی که اون حرف از اون موضوع مبنا دست برداشت آخوند، یا باید بگی اینجا طبق نظر مشهور عمل کرد، اینطوری توجیه کنی و در یک کتاب شایسته نیست بدون اینکه نویسنده ابراز کنه، تصریح کنه که آقا من از اون نظرم برگشتم، یا بیا اصلاح کنیم اونجا رو طوری که نشده کتاب تقریر داره میگه اونجا بگی داره اصلاح کنی، یا اینجا رو بگی قبول نکنی. لذا کل این بخش این حالتو داره. یه صلواتی بفرستن دوستان. به اشکال دوم، اشکال دوم این هم از شیخ انصاری و پاسخ آن. اشکال دومی که بر استفاده از این آیه برای اثبات حجیت خبر واحد بیان شده، اینم شیخ انصاری این اشکال رو مطرح کرده، اینه که من خیلی خلاصه از بیرون بگم بعد میگم بنویسید، پیچیده ترش رو میگم بنویسید و بعد تطبیق کنیم. حرف شیخ انصاری اینه، میگه آیه رو دقت کنین، اشکال با من هستید همه دوستان، یه لحظه توجه کنید اشکال کامل منتقل میشه. که میگه آیه اینه، ان جاء اکن فاسقون به نبعن فتبینو، ادامهش چیه؟ ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ادامه آیه رو بیاد تمرکز کنید. سلمنا، بخش اول آیه مفهوم دارد، سلم اصلا میپذیریم، میشه مفهوم بگیری بخش اول آیه، ان جاءكم فاسقون بتبعن به نبعن فتبینوا. اگر بله بله چهارشنبه و همه جور قاطی، نه مقصر هواه، مقصر هواه، بله من هیچ تقصیری ندارم، مقصر صفای این هوا را. واقعا یکی از روشن فکران برجسته کشور ما میاد میگه که مثلا الگوی رفتارهای اسلامی، رفتار ما باید کشورهای حوزه اسکاندیناوی باشه، مثلا سوئد و نمیدونم اینا رو ببین، اینا چقدر زندگی نرمال دارن، چقدر خوبن، چقدر اخلاقین، اونا اینطوری بیان میکنه. بعد یکی اشکال میکنه که آقای فلانی خوب اینا که بیشترین آمار خودکشی رو دارن، بیشترین آمار خودکشی در دنیا مال همین کشور سوئد و ایناست، این چه جوریه؟ اگه خیلی خوشن، خیلی شادن، خیلی این چه جوری؟ میگه خب تحقیقات مفصلی صورت گرفته است و اون عاملش اینه که نور آفتاب اونجا کمه، چون که دائما هوا ابری و بارانیه، این از نظر روحی اثری و عامل اصلی خودکشی این هست، نه اینکه بی دینی و بی ایمانی و بدون اعتقاد به مبدا و معاد و این ولنگاری ها و این بیبند و اینا، اصلا اینا سرخورد، اینا شادیه، اینا نشاطه، اون خودکشی دلیلش این آفتابه، همش مقصر این آفتابه که، یا این ابرای جلوی آفتابو گرفتن. اینو مثلا آقای مصطفی ملکیان که مثلا خدا رو هم بندگی الان نمیکنه، میگه مثلا خدا من دلیلی براش ندارم، در این حد دارم اینطوری توجیهاتی میکنه. حالا من که میگم اینجا چی بود؟ من
به
تبعین، حالا دیگه مقصرش این آلودگی هوا نیست، حالا سعودی ها خودکشیشون مقصر آفتاب این مقصرش نیست. اینم یه توجیه عجیب غریبه من. نه خب بالاخره خطا میشه داشته. بله میگه ادامه آیه، اگر اول آیه مفهوم هم داشته باشه دوستان، ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، مفهوم هم داشته باشه، دال بر حجیت خبر واحد باشه، ذیل آیه این مفهوم را سلمانه از این مفهوم گیریه. به تعبیر دیگر، حتی اگر قضیه شرطیهی که شرط محقق موضوعه مفهوم داشته باشه، شیخ انصاری میگه حتی اگر مفهوم داشته باشه، در آیه نبأ مفهوم نداره، چون مخالف داره، قرینه مخالف داره. قرینه مخالفش چیه؟ آیه علت تبیین را داره میگه، میگه چرا تبیین کنید؟ میگه ان تصیبو، یعنی لالا تصیبو، ان تصیبو قوما به جهالت، از روی جهل، عدم العلم، جهل یعنی عدم العلم، عدم العلم، خبر عادل هم عدم العلم هست یا نیست؟ عدم العلم هست، علت مشترکه در هر دو. ان جاءکم عادلون به نبأ فتبینوا، هم بازم چون که انتصیب و قومن به جهاله شاملش میشه، علت مشترک. آخوند خیلی مختصر جواب میفرماید که جهالت در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله، به معنای سفاهته، به معنای بیخردی، کار بیعقلی. در تصمیم بزرگی میخوایی یک کسی خبری آورد، خب تحقیقی کن درباره این، اگه فردی نامعتبره و نامطمئن. اوغلا، اگر شما یه فاسقی که لاوبالی حرف میزنه یه خبری آورد، شما ترتیب اثر بدی و سریع مثلا معامله عمده‌ای کردی همشو به هم بزنی، اوغلا تو رو توبیخ میکنن. اما در اینطوری مسئله ای که این خبره، این فردی که اصلا روی حرفاش حساب کتابی نیست، که آدم حساب باز نمیکنه روی حرف این فرد، لذا کار سفیهانه میگن. جهالت به معنای سفاهته، یعنی بیخردی، نه به معنای عدم العلم. لذا ما در روایات کتابای رواییمون رو ببینید، کتاب العقل والجهل، شرح و جنود العقل والجهل، جهل در مقابل عقل، نه در علم و جهل. این از اصطلاحات بعد از صدر اسلام، علم و جهل. بنویسید حتی اگر قضیه شرطیهی که اشکال، بله بله اصل اشکال باید جاره، حتی اگر قضیه شرطیه‌ای که شرط ناظر به موضوع باشد، بله اشکال و بعد پاس باشه، یه قدری سریع بنویسه دوستان تطبیق کنم. حتی اگر قضیه شرطیه‌ای که شرط ناظر به موضوع باشد را دارای مفهوم، خیلی خوب هر طوری دوست دارید، دارای مفهوم بدانیم، آیه نبأ مفهوم نخواهد داشت، مفهوم ندارد، زیرا واژه جهالت که در ذیل آیه، داخل پرانتز بیارید، ان تصیب قوما به جهاله، در ذیل آیه به عنوان علت وجوب تبیین ذکر شده است، وجوب تبیین ذکر شده است، به معنای عدم العلم است، که عمومیت دارد و شامل خبر عادل هم می شود. به تعبیر دیگر، خیلی در یه جمله اشکال آخوند شیخ اینه، ذیل آیه قرینه است بر این که صدر آیه، یعنی داخل پرانتز جمله شرطیه، ذیل آیه قرینه است بر این که صدر آیه یعنی جمله شرطیه مفهوم نداره. اینجا مفهوم نداره. پاسخ جهل در این آیه به معنای عدم العلم نیست، جهل در آیه به معنای عدم العلم نیست، جهل جهالت به معنای عدم العلم نیست، بلکه به معنای سفاهت و بیخردی است. در نتیجه ذیل آیه هیچ تفاوتی با مفهوم صدر آیه ندارد. ذیل آیه هیچ تفاوتی با مفهوم صدر آیه ندارد و قابل جمع است. و مفهومش اینه که اگه فاسق نیاورد تبیین لازم نیست. خب با این اصابه به جهالت نخواهد بود، قابل جمعه با اون. تطبیق کنم اینو، تهافت یعنی تعارض، تهافت بله،
دو
چشم بله، تهافت. غزالی کتابی داره به نام تهافت الفلاسفه، تناقضات فیلسوفان. ابن رشد هم یک کتابی در نقدش نوشته به نام تهافت و تهافت، تناقضات این تناقض. یعنی خودش بعضی ها این ترجمه اونی که تو دلشون بوده اینو بخوای ترجمهش کنی اینطوریه. غزالی کتاب نوشت تهافت و فلاسفه، یعنی چرندیات فیلسوفان، که 20 مسئله رو ذکر میکنه، میگه فلسفه کفر است به خاطر این 20 مسئله و فیلسوفان هم کافر. ابن رشد جوابش رو داد تهافت و تهافت، یعنی چرندیات این چرندیات، یعنی خودش این چرنده، همشون رو جواب داد. خب ولکنه یشکل، این اشکال دوم. لکنه ضمیرش به چی برمیگرده؟ استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد. لکن استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد اشکال میشود، بهش برش اشکال وارد میشود. به انشان چنین است، لیس لها ها هنا مفهومون، نیست برای آیه نبأ ها هنا یعنی اینجا مفهوم. ولو سلم ان امثالها ظاهرتون فی المفهوم، حتی اگر لو وصلیه، حتی اگر قبول کنیم که امثال این آیه ظهور در مفهوم دارن، ظاهرتون فی المفهوم یعنی مفهوم دارن. امثال این آیه یعنی چی؟ یعنی شرط ناظر به موضوع باشه، یعنی جایی که شرط محقق موضوع است، جزء موضوعه. حتی اگر بپذیریم که مفهوم دارد، اینجا مفهوم نداره دیگه، این آیه مفهوم نداره. چرا؟ لأن تعلیل، لأن دلیل یشکل. چرا اشکال میشه اینجا؟ چرا اینجا لیس لها ها هنا مفهوم؟ لأن تعلیل به اصابت القوم بالجهاله، زیرا علتی که در ذیل آیه آمده است که فرمود برخورد میکنید با قومی از روی جهالت، تعلیل به برخورد با قوم به جهالت، انتصیب و قومن به جهالت، المشترک بین المفهوم و المنطوق. این المشترک صفت تعلیله، تعلیلی که مشترک است بین مفهوم، بنویسید یعنی خبر عادل، و المنطوق خبر فاسق. مشترک در هر دو، در خبر عادل هم عدم العلمه، عدم العلم در خبر عادل هم همینطوری است. خب حالا لأن تعلیل به اصابت القوم بالجهاله یکون قرینتن علا انه لیس لها مفهومون، قرینه است بر این که شأن چنین است، نیست لها یعنی برای این قضیه شرطیه در اینجا مفهومی، اینجا مفهوم نداره. لیس لها للقضیه الشرطیه، یعنی ان جاءکم فاسق بالنبأ، در اینجا این قضیه شرطیه ما نحنفی مفهوم نداره، چون قرینه خلاف داره. آخون جواب میده ولا یخفا، جواب اینه ولا یخفا ان الاشکال انما یبتنی علا کون الجهاله به معنی عدم العلم، این اشکال مبتنیه بر این که جهالت به معنی عدم العلم باشه، چون که عدم العلمه که مشترکه بین جاهل و فاسق و عادل دیگه، درسته؟ جهالت مشترک بین، به معنای عدم العلمی که در هر دو هم مشترکه. و حال آنکه ما ان دعوا انها به معنی صفاهه، با اینکه اگر ادعا کنیم انها یعنی ان الجهاله به معنای صفاهت یعنی بیخردی، کار صفیحانه بیخردانه، واو تفسیریه، و فعل ما لا ینبغی صدوره عن العاقل، و انجام کاری که شایسته نیست صدور اون کار از عاقل، عاقل اون کار رو انجام نمیده، کار غیر عاقلانه، کار نابخردانه، ما ان الدعوا، این ادعا که جهالت به معنای سفاهت و کار نابخردانه است غیر و بعیدتن، بعید نیست ما اینطوری ادعای کنیم، بلکه واقعا خیلی هم شاهد قوی هم داره. اولا در صدر اسلام و حتی تا زمان امام صادق علیه السلام اساسا در ادبیات عرب جهالت به معنای مقابل عقل به کار گرفته شده، مقابل عقل در تمام روایات ما تا زمان امام صادق علیه السلام. بعد به دلیل فضای ترجمه و آشنایی جهان اسلام با فرهنگ‌های دیگر، ایران و یونان و ایران، اونجا بعضی لغت‌شناسان گفتن از اون زمان به بعد، یعنی از نیمه دوم قرن دوم، قرن دوم هجری، جهالت به معنای عدم العلم در مقابل علم به کار گرفته شد. جهل، فرد جاهل است، یعنی عالم نیست، عالم نیست، ولی در روایات ما جهل در مقابل عقل. مشهورترین نشم اون حدیث شرح جنود عقل و جهل، 75 لشکر عقل را امام برمی شماره، امام صادق علیه السلام 75 لشکر جهل را برمی شماره. جهل در مقابل عقله، یعنی کار خردمندانه یا بیخردانه. آیه هم همینو میگه. اینم حالا تکمیلی بیان کنم. این آیه دوستان دقت کنین، آیه شأن نزولش درباره ولیده که اومد خبری داد فلان قبیله اینا از اسلام خارج شدن و فلان عده‌ای میخواستن حمله ور بشن به و دستور بالاخره بریم اونا مرتد شدن همه را قتل عام کنیم و مال و جان و ناموسشون هم حلال میشه دیگه، که آیه نازل شد ان جا اکم فاسقون به نبع. نبع مفسرین گفتن نه هر خبری، هر خبری نه، مثلا الان یکی بیاد بگه هوا درجه آلودگیش اینقدره مثلا، این لزوم تبیین نداره و این آیه ناظر به این بحثا نیست. نبع یعنی خبر مهم، خبر سرنوشت ساز، خبر نه ترتیب است، خبر مهم، خبر سرنوشت ساز که مهمه، اینا بهش میگن نبع. هر چیز لذا انبیا، نبی، انبیا کسایی که خبر آورندگان مهمی هستن، خبرهای سرنوشت ساز مهم آوردن، به اینا لذا نمیگن مخبرین. ما نمیگیم خداوند مرسلین و مخبرین را فرستاد، خبر آورندگان را، با این خبره، ولی میگیم انبیاء را، نبی را فرستاد. خبر، خبر مهمه، سرنوشت سازه. آیم اگه این دقت ها درش صورت میگرفت، شاید البته در خبر واحد هم برای ما در، چون که میخوایم دین را باش اثبات کنیم، فتوای و حکم امام صادق و حکم شر رو به دست بیاریم، رضا مهمه. و اهمیت فوق‌العاده تری داره برای تاکید بیشتر. بله بله. نبع را اصلا شما کتاب لغت هم نگاه کنید نمیگن هر خبری. شهادشم عرض کردم شما هیچ جا نمیبینید به انبیا بگن مخبرین، اینا خبر آورنده ها هستن. اشکال نداشت اینطوری هم بهشون بگن، عنوان عام داره، ولی به دلیل خبر، خبر ویژه اینا میدن، اطلاعات فوق‌العاده میدن، لذا بهشون میگن منبع، نبی. یا موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه اخباری ها میگن به این اخبار و